لازم خانگی بخر.
چرا؟
چون هم کیفیت دارم. تخفیف.
تخفیف؟
تخفیف نه، تخفیف.
تخفیف برای تمامی کالاها، یک تخفیف حسابی بعد از میدان آزادی، شهر لوازم خانگی.
از آشپزی خوشت میاد؟
چند تا غذای خوشمزه دلت میخواد؟
مایونز دلپذیر بذار تو دستور پخت غذا تو آشپزی،
توی کوکو، سوپ و سالاد یا ترچینی که میپذی.
نتیجهش یه غذای ترتر و لذیذتره.
دلپذیر 75 سال خوشمزگی.
از چه بگویم؟ بلوزها و شمشادها و گلهای زنبق و میخنگ. نه، من از گلهای سرخی میگویم که بوی لاله میدهند.
راز خوشبختی من خفته در قلب من است. تو کجا میگردی؟ قلب من این وطن است، خاک مادر زادی، خانه اجدادی. وطن ارسیه ین پشت در پشت من هست.
موج اف ام،
رادیو جوان.
قدم به قدم تا سلامتی، پله پله تا خانواده ای سالم، در ساختمانی برای شما. ساختمان پزشکان.
به نام خدا. مردم ایران سلام، به ساختمان پزشکان 6 آذر 1403 خوش آمدید. خانم و آقایان، جوانان ایرانی سلام، امیدوارم هر جا هستید خوب و خوش و سرحال و تندرست و قبراق باشید. من دکتر شهرام کجوری هستم، به اتفاق سایر همکارانم از ساختمان پزشکان رادیو جوان در خدمتون هستیم تا حدود ساعت 11. و خب میدونید که این ساختمان و این برنامه میخواد که در واقع به نوعی پیشگیری بکنه از بیماری هایی که ممکنه برای ما اتفاق بیفته، آگاهی بده در این زمینه ها. و خلاصه این که با آیتم های مختلف که همکاران من در نظر گرفتن در خدمت شما هستیم. امروز موضوعمون پوسته. امروز میخوایم با سرکار خانم دکتر سیده تراوت واقفی پور، متخصص پوست و مو، زیبایی و لیزر، درباره آکنه گفتگو کنیم، درباره جوش صورت که میدونم خیلی از شماها سوال دارین در این رابطه. خیلی هم ما در مورد این موضوع برنامه رفتیم، حتی راه های درمانی مختلف رو گفتیم، از لیزر گرفته تا چه میدونم دارو درمانی و حتی در واقع پاکسازی هایی که در پوست انجام میشه و و چیزهای مختلف. اما امروز میخواییم با موضوع با جوش صورتم چه کنم با خانم دکتر تراوت واقفی پور، متخصص پوست و مو، گفتگو کنیم. 22-65-21-03 شما تلفن مطب خانم دکتر هست در ساختمان پزشکان، 3881 سامانه پیامکیمون هستش. و از همه مهمتر پزشکان 88 هست که میتونید برای ما عکس هایی از جوش های خودتون رو بفرستید. مثلا کسی آکنه داره، کسی ممکنه روزاسه داشته باشه، افرادی ممکنه یه سری جوش ها داشته باشن که اصلا با آکنه متفاوت باشه، ممکنه مربوط به حساسیت باشه، بعضی ها ممکنه دچار گزیدگی هایی شده باشن که اون جای گزیدگی ها در واقع مونده باشه، فرد ممکنه آبله مرغون قبلا گرفته باشه و بعد جای آبله مونده باشه در صورتش یا حتی در بدنش. و خلاصه خیلی افراد هستن که درگیر این بیماری در واقع آکنه یا جوش صورت هستن و در این رابطه خیلی سوال دارن. افرادی میتونن سوالاتی رو درباره اینکه چی بخورم، چه کار بکنم، آیا لازمه من اینو دستکاری بکنم، دستکاری نکنم، آیا این کمدون ها، جوش های سرسیایی که در پوستم وجود داره، اینا رو با پاکسازی از بین میره یا نمیره، خلاصه شیرنی برای جوش خوبه یا بده، شیر برای جوش خوبه یا بده، آیا لازمه که من تمهیدات دیگه ای رو برای درمان جوش صورت داشته باشم. همه اینها رو میتونین از خانم دکتر سید تراوت واقفی پور، متخصص پوست و مو، زیبایی و لیزر، سوال بکنید. 22652103 شماره تلفن مطب خانم دکتره، 30881 سامانه پیامکی مونه و از همه مهمتر صفحه مجازیمون پزشکان 88 که فکر میکنم تا حدود ساعتهای 10 و 20-25 دقیقه هم ما بتونیم تصویری پخش کنیم. خب ما دیروز با آقای دکتر کوروش صادق پور، آها راستی بگم، آقای دکتر صادق پور، دکتر صادق پورن، خانم دکتر سید تراوت واقفی فر هستن. من این دوتا رو با همدیگه اشتباه گفتم، هرچند جلوی منم همین اسمو نوشته بودن، ولی به هر حال با امروز با خانم دکتر واقفی فر گفتگو میکنیم. دیروز با آقای دکتر کوروش صادق پور، دندونپزشک و متخصص پروتزهای دندانی گفتگو کردیم راجع به باورهای غلط و ایمپلنت در دندان که میریم با هم دیگه خلاصه اونو میشنویم تا سرکار خانم دکتر واقفی فر تشریف بیارن.
ایمپلنت میتواند پایه پروتز شود. ایمپلنت یک پایه تیتانیوم، یک پیچ تیتانیوم هست که کاملا با محیط بدن کامپتیبل هست، یعنی سازگار هست.
درست.
این سازگاری منجر به این شد که ایمپلنت بتواند در داخل استخوان و در مجاور تمام اعضای زنده هیچ واکنشی نشان ندهد و با استخوان یک پارچه شود. نتیجتاً عضو محکمی شد که ما توانستیم روی این ایمپلنت یک پروتز، حالا به صورت روکش یا به صورت دنچر یا دستندان، سوار کنیم و مریض را به سمت جوندگی نرمال و زندگی طبیعیش برگردیم. این پروتزهای اصطلاحاً کانونشنال یا سنتی پروتزهایی هستن که از اگر بیماری یک دندان را، یک واحد دندان را از دست میداد، ما دندانهای مجاور را در ابعاد 1.5 میلیمتر به صورت سیرکونفرنشیالی دور تا دورش رو تراش میدادیم، یک کلاه رو دندون عقب، یک کلاه رو دندون جلو میگذاشیم و اون ناحیه بی‌دندونی رو جایگزین
میکردیم.
اما الان با حضور ایمپلنت ها که تقریباً 50 سال از این اتفاق خوشایند در علم دندانپزشکی افتاد، ما دیگه نواحی بی‌دندونی رو صرفاً با ایمپلنت جایگزین میکنیم و به قدر این درمان موفق هست که اگر بیمارانی بریج یا پروتز چند واحدی قدیمی داشته باشن، توصیه میکنیم که این بریج را خارج کنید و نواحی بیدندانی را با ایمپلنت جایگزین کنید. ایمپلنت به قدری موفق است که محدودیت بسیار بسیار کم و نادری داریم. در چند مورد هست که روتین بیماران را سوق میدهیم به درمان و ملاحظاتی که باید قبل از جراحی ایمپلنت انجام بدیم. ابتداعاً گروهی هستن که دیابتیک هستن و از بیماری قند رنج میبرن. این بیماران اگر با قند 24 ساعته و هموگلوبین A1C که قند دو ماهه بیمار هست بالاتر از مرز 7.5 تشخیص داده شوند، این گروه کاندید جراحی ایمپلنت نیستن. تو اون شماره 7.5 که بوردر لاین هستن، ما میاییم درمان و زمان التیام جراحی را طولانی تر میکنیم و به بیمار یک پیشاگهی میدهیم که بیماران دیابتیک زمان التیام طولانی تری رو نیاز دارند. بیمارانی که سابقه رادیشن یا رادیوتراپی دارند، اینها هم به علت عدم التیام استخوان و خون رسانی کافی کاندید مناسبی نخواهند. تا بیمارانی که از بیماری های لثه قدیمی رنج میبرند و بهداشت مناسبی ندارند. تا مواردی هستش که باید محیط دهان آنالیز شود، ارزیابی شود، فضای مناسب آیا وجود دارد. تا بیمارانی که محدودیت استخوان دارند، از بیدندانی طولانی رنج بردن و استخوان کافی ندارند.
اینا نمیتونن ایمپلنت کنن.
اینا نتوانستن نداریم. پروسه درمان بسیار طولانی میشود. یعنی بعضی مواقع من درمانگر به مراجعه کننده محترم اشاره میکنم که الان وقت مناسبی برای گذاشتن ایمپلنت شما میباشد.
خب صحبت های آقای دکتر کوروش صادق‌پور بود، متخصص پروتزهای دندانی، درباره ایمپلنت و باورهای غلط درباره دندانپزشکی و مشکلات دندان. و اما مهمان امروز سرکار خانم دکتر سید تراوت واقفی فر، متخصص پوست و مو، زیبایی و لیزر، با موضوع جوش صورت. خانم دکتر سلام، صبح شما بخیر. خیلی خوش اومدیم به برنامه ساختمان پزشکان رادیو جوان. ساعت 10:10 هم هست.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه همراهانمون. امیدوارم که امروز گفتگوی خیلی خوب و مفیدی داشته باشیم.
خانم دکتر که صحبت میکردن، بزن یه بار دیگه معرفی کنم. سرکار خانم دکتر سید تراوت واقفی فرد، متخصص پوست و مو. راجع به چی میخوایم صحبت کنیم؟
امروز در خدمتتون هستم راجع به مبحث جوش، مشکلی که خب خیلی شایع، به ما خیلی مراجعه میکنن، اینکه چه جوشایی رو اهمیت بدن، حتما به دکتر مراجعه کنن، چه جوشایی میتونن خودشون خونه در واقع درمان بکنن. راجع به تمام مسائلی که مربوط به جوش های التهابی صورت و کومیدون و جوش های زیر پوستی هست راجع به امروز صحبت می‌کنیم.
ما جوش شیرین هم داریم. همه جوش ها با هرس و جوش به وجود میاد، نه؟
یکی از عوام جوش شیرین. والا همه جوش ها تقریبا تلخن برای من.
بسیار خب، خیلی ممنونم. بریم و بیایم و دیگه حسابی با خانم دکتر گفتگو کنیم.
ناخوشی؟ سرت درد می‌کنه؟ کمرت گرفته؟ نگران نباش، شنبه تا چهارشنبه رأس ساعت 10 صبح زنگ ساختمان پزشکانو بزن. آهان بله، تا بهت بگیم چاره چیه.
بزن زنگو بزن زنگ، بزن زنگو بزن زنگ.
ما اینجا هوای سلامتی شما جوانای ایرانیو داریم. ساختمان پزشکان، کاری از شبکه رادیویی جوان.
خب همین که دوستمون آقای مهدی مفیدی تو این تیزر گفتن بزن زنگو، درست میگن. اگه میخواین عکس برای ما بفرستید در پزشکان 88 سوال بکنید، از الان تا ساعت 10:30 بفرستید، چون از 10:30 به بعد ما پخش تصویریمون اونجا شروع میشه و دیگه نمیتونیم اون سوالات شما رو از اون قسمت مستقیم یا دایرکتی که برای ما میفرستین بخونیم. بنابراین حتما تو این 10-12 دقیقه هر چی میتونین برای ما سوالات خودتون رو بفرستین. غیر از اون 2265-2103 هم شماره تلفن مطب خانم دکتر واقفی فر هستش که میتونه سوال بکنه درباره جوش صورت، و 30881 هم سامانه پیامکی مونه که میتونید پیامک بکنید و سوالات خودتون رو بپرسید. جوش صورت چجوری به وجود میاد؟ علتش چیه؟
عوامل مختلفی توی ایجادش وجود داره، ولی خب مهمترین عاملش اینه که بعد از بلوغ ترشح چربی یا همون سبوم پوست زیاد میشه. وقتی این ترشح زیاد میشه، این در واقع یک ماده غذایی فراهم میشه برای باکتری‌های سطح پوست که به طور نرمال توی سطح پوست ما وجود دارن، ولی وقتی تغذیهشون زیاد میشه، اینا هم شروع میکنن به فعالیت بیشتر و تجمعشون توی پوست زیاد میشه. از اون ورم اگر در واقع توی پوست در واقع مین کراتین های پوست زیاد بشه، میاد سطح خروج اینها رو میبنده.
بله.
و از اون ورم باکتری روش میکنه و یک جوش التهابی ایجاد میشه. این انسدادی که اتفاق میفته باعث میشه که یک جوش ایجاد بشه. که حالا میگم انواع اقسام جوش ها رو داریم، جوش های غیر التهابی، جوش های زیر پوستی، چه سرسیاه چه سرسفید.
آره.
و حالا جوش هایی که در واقع شدیدتر میشن به اصطلاح میگن نودول و کیستی، که در واقع کیست اون زیر تشکیل میشن که ما باید حتما اونها خیلی اهمیت دارن و خیلی باید سریع درمان بشن تا عارضه روی پوست نذارن.
در واقع بیشتری جوش ها از زمان بلوغ شروع میشه تا مثلا سنین جوانی در واقع.
بله، اکثرا از سن 12 تا 24 سالگی بیشتر جوش ها رو میبینیم، ولی تقریبا 25% افراد بعد از این سن هم جوش هاشون ادامه داره. ما حتی تو سن پایین تر، حتی تو نوزادی شیرخارگی هم جوش داریم، ولی خب خیلی نادر و کم هستن و علت های حالا دیگه ای دارن که اونا رو هم درمان میذاریم و درمان مخصوص دارن. ولی بیشتر جوشی که ما در واقع میبینیم همون جوش هایی هستش که تو سن بلوغ به خاطر همون تغییرات هورمونی، به خاطر تغییر چربی و ماهیت پوستشون ایجاد میشه.
خب ما اگر چند تا عامل رو در نظر بگیریم، یک سنه،
بله،
یک جنسه، یکی ژنتیکه، یکی محیطه.
بله
خب
بله.
سن و جنس و ژنتیک رو که ما کاری نمیتونیم بکنیم.
بله بله.
محیط و مواد غذایی چقدر در بروز و ظهور جوش موثر هستن؟
دقیقاً خیلی این اهمیت بالایی داره. خیلی از بیمارانمون که ما مراجعه میکنن فکر میکنن که از نظر تغذیه یا نمیدونن که علت در واقع تغذیه اینقدر اهمیت داره.
خب.
همه فکر میکنن اگر گردو بخورن، اگر نمیدونم آجیل بخورن، حالا اینا هم تا حدودی موثره. ولی یه عامل خیلی خیلی مهمی که توی 90% بیماران عمومی عامل رو پیدا میکنی خوردن ویتامین بیش از حده.
مثلا بله. چه ویتامین هایی؟
ویتامین های گروه B مخصوصا B6 و B12 از عوامل خیلی مهم در واقع ایجاد جوش هستش. بله، یا خیلی ها باشگاه مراجعه میکنن، توی باشگاه پروتئین وی بهشون میدن. پروتئین وی خودش ترکیبی از در واقع از مشتقات پروتئین های گاوی هست، پروتئین شیر هستش.
بله.
که این هم از عوامل جوشسای شدید هست. یه کسایی که باشگاه مراجعه میکنن استروئید دارن استفاده میکنن به خاطر اینکه عضله سازی داشته باشن، اونها جوش و اینا نمیدونن که دارن در کنار اینهایی که است مکمل هایی که فکر میکنن برای بدنشون مفید هستش، نمیدونن که عامل تشدید جوششون میتونه همین عوامل باشه.
تو طب سنتی هم میگن شیر مثلا خودش بعضی موقع در بروز ظهور جوش موثر.
اصلا شیر در واقع توی اصلا متن کتابمون هست، شیر مخصوصا شیر کم چرب از عوامل تشدید
در واقع
شیر کم چرب واسه کرده.
چرب پرچرب چون همیشه ما فکر می‌کنیم چربی بیشتر باعث
چربی سرخ کردنی که هستش، ولی شیر کم چرب فکر می‌کنم به خاطر اون کازئین بیشتری که داخلش وجود داره که پروتئین شیر هستش بیشتر عامل هست، چون اون در واقع پروتئین هستش که در واقع این عامل رو ایجاد می‌کنه. از چیزهای دیگه که باز توی رژیم غذایی خیلی اهمیت داره استفاده از قند ساده است، یعنی غذاهای شیرین خیلی جوش رو تشدید میکنه. کنه رژیمه که از نظر اندکس قندی بالا باشه جوش رو تشدید
مثلا
میکنه.
خورما هم جز اینا یا نه؟
قندش بالاست. بله بله، هر چیزی که شیرین باشه کلا رژیم های گلایسمیک میتونه که در واقع جوش رو زیاد بکنه.
مشتبه میگه من دو تا خورما بخورم جوش میزنه و واقعا همینطوره.
بله بله بله. یکی از توصیه هایی که ما میکنیم اگر که طرف خیلی جوش شدیدی داره جایی که شیر با در واقع شیر گاوی استفاده کنن بیان شیرهای گیاهی استفاده بکنن، شیر بادوم، شیر سویا، اینها میتونه در واقع جایگزین خوبی براشون باشه.
شیر بادومی که خودمون درست کنیم یا شیر بادومی که از بیرون بخریم؟
بالا شیر بادوم
اگه... نه هستش،
نه از
بیرون میفروشن،
استخراج میکنن.
آره
بله.
ولی اون چیزی خودمون درست کنیم در واقع که شیرم نداره، در واقع شیره بادوم،
شیره بادوم دقیقاً،
شیره فندق هستش درست. اون رو در واقع که با آب هست و خود بادوم سنگی و دیگه داستانای اینطوری. خود عسل و اینها هم میتونه در واقع
حالا هر نوع قندی رو ذکر کردم، ولی حالا باز قندهای طبیعی بهتر از قندهای مصنوعی، حالا به خاطر اون افزودنی هایی که وجود داره اونها هم خودشون و تشدید جوش رو ایجاد میکنن.
من بگم یه بار دیگه به شما شنوندگان عزیز، من دارم با سرکار خانم دکتر سید تراوت واقفی فر متخصص پوست و مو و لیزر درباره جوش صورت گفتگو میکنم. تو همین 7-8 دقیقه خیلی خیلی نکات خوبی خانم دکتر به ما گفتن و در واقع به خصوص درباره مواد غذایی که باید پرهیز بکنیم. اونایی که نشنیدن میتونه تکرار برنامه ما رو از سامانه ایران صدا در واقع دانلود کنن و تو صفحه‌مون هم که تایید کننده محترممون آقای مشتبه خان حسینی خواهد گذاشت در پزشکان 88 و حتما این بخش 7-8 دقیقه‌ای رو بشنون. میایم سراغ دسته‌بندی جوش‌های صورت. اون چیزی که خیلی مثلا وجود داره بخشی از جوش‌های صورت شغلیه، یعنی من داشتم مثلا طرف نونوا بوده
بله.
یا مثلا فرد مثلا توی سنگبوری کار می‌کرده، اون هم ظاهراً در بروز ظهور، یعنی خودش شغلم در بروز ظهور جوش موثره.
بله بله خیلی تاثیر، دقیقاً اکوپیشنال آکنه ما داریم که توی شغله خاص به خاطر تماس و مواد خاص یا به خاطر اون تماس مکانیکی، اون سایش مکرر. مثلا کسی که حالا دقیقاً یه ترمی وجود داره که کسی که ویالون میزنه، یعنی صورتش
ویالون.
روی ویالون قرار میگیره به خاطر انسداد طولانی مدتی که در واقع وجود داره. کسی
یادم
که
در زمان کووید که
در واقع ماسک
میزدن در واقع بله. استر... اون فش... فشاری که وارد میکرد اونم
دقیقا اونم در واقع اصطلاح داشت که بهش میگونم ماسکنه آکنه. آها. و ماسک رو با هم قاطی کرده بود ماسکنه. دقیقا همون انسدادی که ایجاد میکنه و محیط مرطوبی که ایجاد میکرد زیر پوست باعث میشد که در واقع تجمع باکتری و در واقع کاندیدا زیاد بشه زیر ماسک.
کاندیدا منظورتون قارچه؟ کاندیدیازیس
آلبیکنسه. دقیقا. آره. یه کسی که کول پشتی زیاد میندازن ممکن که آکنه بعدم بگیرن. میگم هر چیزی که سایش مداوم و انسداد روی پوست ایجاد بکنه، پوشیدن لباس‌های تنگ، اگر توی شغلی هستن که لباس تنگی باید بپوشن، همه اینها میتونه که آکنه رو تشدید بکنه.
غیر از اینکه ما حالا من یه بار تلفنمون رو بگم 2265 2103، شما تلفن مطب خانم دکتر واقفی فرسی 1888 سامانه پیامکی مونه و پزشکان 88 هم که صفحه مجازی مون. الان ما میبینیم تو بزرگترهای مراجعه میکنن به کلینیک‌های شما و بیشتر پشتشون جوش داره.
بله بله.
و اینا دیگه در زیباییشون نقش نداره، ولی از جوشایی که در پشت بدنشون میزنه خیلی خیلی شاکیان. اونم دستبندی همین آکنه ها و جوش ها میشه یا نه علت های دیگه ای میتونه باشه؟
علت هایی که جوشی که توی بدن ایجاد میشه میتونه هم باکتریال باشه، هم میتونه در واقع همون در واقع یه چیز تکیاخته یه پیتروسپورم باشه در واقع.
اینا رو من نمیفهمم چیه.
این در واقع قارچی باشه
یا ممکنه یا قارچی یا باکتریال باشه.
آره. خب تو کسانی که تعریق زیاد دارن، لباسایی که در تماس و بدنشون تونتون عوض نمی کنن یا بعد از باشگاهشون دوش نمی گیرن، اینها ممکنه که اون قارچ که بهتون میگم رشد بکنه و عامل ایجاد در واقع فولیکولیت پیتروسپورم بشه که خیلی شبیه به آکنه است.
این با عرق جوش فرق میکنه؟ یه چیزی هم داریم به نام عرق
بله،
جوش.
نه همون
عرق جوش.
آره دقیقا.
آره. خب.
و توی آکنه بدن باز همین عاملی که گفتم، پوشیدن لباسهای تنگ، لباسهای پلاستیکی. آها. لباسایی که خب خیلی تنفس پوستی رو ایجاد نمی کنن.
درسته.
یا همون کول پشتی یا کسی که شغلی داره که مدت طولانی مثلا پشتش به یه حالا به پشتی در واقع تکیه داده، جایی که خیلی تماس زیاد باشه ممکنه که آکنه هم تشدید بشه.
درسته.
یه عامل دیگه که خیلی جالبه که توی در واقع آکنه بدن ایجاد میشه و خیلی از خانم ها بهش توجه نمی کنن، اکثر خانم ها داخل حمام ماسک مو نرم کننده استفاده میکنن و معمولا اینو دست آخر استفاده میکنن و بعد از اون خیلی شستشوی خوب بدنشون رو ندارن.
درست.
موندن ماسک مو و همین نرم کننده ها روی تنه ممکنه که باز آکنه ایجاد بکنه.
مثلا خانم هایی که به خاطر لاغری میرن انواع کرم ها یا
بله.
روغن ها رو میزنن،
بعضی
سلفون پیچ میکنن و بعدم دوش نمیگیرن، اونم باعث میشه که منافذ بسته میشه و دچار جوش میشه.
دقیقا همینطوره.
پس ما اینجا متوجه شدیم یک سری آکنه های التهابی داریم، یک سری آکنه های فشاری داریم در اثر فشار به وجود
بله،
میاد
بله.
یه سری آکنه هایی داریم که شغلیه در اثر گرد و خاک و نمیدونم اینها، مثل اونایی که تو سنگبری و نانوایی و فلان و اینها است. یا حتی راننده هایی که ممکنه در آفتاب باشن.
بله.
خود آفتاب هم ممکنه آکنه رو به وجود بیاره.
دقیقاً. خود آفتاب حالا نوع متفاوتی از آکنه هستش. اون تغییراتی که تو تماس مزمن با آفتاب و اون آسیب مزمنی که با آفتاب ایجاد میشه باعث میشه که منافذهای پوست در واقع بسته بشن و یه سری کومدون توی پوست ایجاد بشه که اونها هم درمان خاص خودش رو داره.
بسیار خب. مشتبه یه چیزی به من میگه، من خودم متوجه میشم. ما داریم راجع به جوش صورت صحبت میکنیم و اینکه با جوش صورتمون چیکار کنیم. تا الان ما جوش رو باز کردیم، حالا میخوایم ببینیم که با جوش صورتمون باید چیکار بکنیم.
بله بله.
و چگونه باید درمانش بکنیم.
درسته.
ما درمان دارویی داریم، ما درمان غیر دارویی.
درسته.
حالا اگه درمان دارویی رو که نمیتونیم داروها رو بگیم، چون انواع و اقسام داروها داره.
درسته.
که یکی چیزی که خیلی استفاده میشه آکوتان و راکوتان و در واقع ایزوتراتینوئین.
درسته. بله.
که میگن عوارض داره، به کبد آسیب میرسونه، قبل از بارداری و باروری نمیشه خورد و فلان. شما به ما بگید که اصولا ما بهترین راههایی که برای جوش صورت و درمان جوش صورتمون هست چی هست؟
درسته. ببین اول من خدمت عرض کنم که خب جوش طبقه بندی داره. ما جوشای خفیف داریم، متوسط داریم و شدید. من حالا توصیه‌ام اینه که حتی خفیفش هم باز به پزشک مراجعه کنن، چون خیلی از درمان‌های خونگی و اون درمان‌هایی که تو تبلیغات مجازی خیلی هستش آکنه رو بدتر میکنه. ولی معمولا جوش خفیف رو با درمان های مثل محلول و در واقع شستشوی دهنده مناسب و یه لایه بردار درمانش میکنیم که خیلی الان توی فضای مجازی باب هست که خیلی از این بلاگرها دارن تبلیغ میکنن. ولی خب باز من اینم میگم که خیلی از استفاده از خیلی از اینا با هم تداخل داره، خیلی موقع مناسب پوست نیست و یک تصور اشتباه و بحث تبلیغات هستش. ولی خب باز جوش خفیف رو میشه داخل خونه درمانشگر و جوش متوسط تا شدید رو حتما باید پزشک مراجعه بکنن. ما از درمان آنتی بیوتیک داریم که آنتی بیوتیک خوراکی میدیم، آنتی بیوتیک موضعی میدیم، لایه بردارها رو میدیم تا درمان شدید. در مورد همین راکوتان یا ایزوترتینوئین که گفتیم خیلی در واقع توی جامعه گارد هست نسبت بهش. بله. درسته داروی هستش که ممکنه عارضه بده، ولی اگر تحت نظر پزشک باز مایش خون و با دوز مناسب هر فرد، چون فرد به فرد هم بر اساس وزنشون هم بر اساس نوع پوستی که دارن ما دوز متفاوتی رو تجویز میکنیم، ولی درمان خوبی هست، ازش نترسن. خیلی پدر مادرهای میان و میگم و دوست ندارن بچه‌مون راکوتان بخوره، ولی خب میخوام بگم اونقدر که این دارو توی جامعه بدنام شده اونقدر بدنام نیست و اونقدر آرزه ایجاد نمی کنه. اگه تحت نظر پزشک و از بازمایش باشه خیلی درمان مناسبی میتونه برای جوش
ما
باشه.
لیزر هم میتونیم بکنیم دیگه نه؟
از درمان های جوش التهابی بله لیزر هم هستش که ما میایم التهاب رو با لیزر در واقع میخوابونیم.
التهابو میتونیم بخوام حتی جای بله. جوشو
جای جوش بله اسکار جوش که درمانش فقط و فقط لیزره. ما معمولا تو درمان اسکار جوش اول میذاریم کامل جوش خوب بشه، یعنی اول اولویت ما خود جوشه. برای ما مهمه که حتی بیمارمون یک تونه جوش فعال جدید نذاره که بعد بتونیم برای اسکارش اقدام بکنیم.
خیلی ممنونم خانم دکتر واقفی فر. بریم با هم دیگه طبقه پنجم به قول خانم پهلوانی اونجا که همه حالشون خوبه.
طبقه پنجم. یه طبقه خاص و دوست داشتنی در ساختمان پزشکان ما، جایی که مامانا میان تا از سلامت جنین خودشون مطمئن بشن. اینجا همه حالشون خوبه.
سلام، من مونا هستم، 31 سالمه، بارداری سوم، دو قلو.
مونا خانم ما که تو سالن انتظار طبقه پنجم ساختمان پزشکان نشسته و منتظر سونوگرافی دو قلوهاش هست، جز مامانایی که تصمیم به بارداری نداشت ولی الان قراره صاحب دو تا بچه بشه، یه دختر یه پسر. ماه چندم بارداری؟
ماه تازه وارد هفتم شدم.
خب انشالله به سلامتی. فرزند اول و دوم چند ساله هستن و دخترن یا پسر؟
دو تا دختر 16 و 10 ساله.
و این دو قلوها؟
دختر و پسر.
کی متوجه شدی عکس العمل خودت و همسرت و بچه‌ها؟
فکر می‌کنم هفته اول دوم متوجه شدم. اولش شوکه شدیم چون با قرص اورژانسی باردار شده بودم. واقعیتش اولش موقعیت مالی جوری بود نمی‌خواستم، ولی وقتی رفتم سونوگرافی گفت دو قلوه، کلاً هممون ذوق کردیم چون دو قلو بود. خب جالب بود دیگه واسمون.
اول یه رفت سونوگرافی گفتن که دو قلوه.
اولین با 6 هفته قلب داشتم، صدای قلب کوچولو هم شنیدم. اصلا قصد این که باردار بشم دوباره نداشتم، ولی وقتی باردار شدم حس کردم اصلا واقعا لازم بود. انگار کلا همسرم یه آدم دیگه شده، خیلی کمک میکنه به شدت. فقط دیگه من بلند میشم میگه بشین تو، اصلا نیاز نیست کاری کنی، خیلی حال میده.
آره دو قلوه هم هست دیگه. بیشتر دوران بارداری چطور میگذره؟ از شیرینی های حالا خصوصا دو قلوها برامون بگی.
تکوناشون خیلی خوبه، خیلی حس خوبی داره. من از ماه اول نفس نفس میزدم، هنو هیچی نبودن، یه ذره بودن نفس نفس میزدم.
خانم رفتیم برای تعیین جنسیت.
آره قربالگری اول 11-75 روز گفتن دختر و پسر، خیلی ذوق کردیم. همون اول شروع کردیم خریدن دیگه، نه تنها خودم، زن داداشم، دخترم، همه‌شون می‌خریدن هر چی دستشون میومد. اونا بیشتر ذوق می‌کردن. البته ساکم هم بسته بودم از یه ماه پیش.
برای زایمان در این حد آماده هستم.
آره ساکم هم پشت ماشین همسرم.
خانم ان شاءالله که به سلامتی هم بگذره. دو ماه دیگه درسته؟
گفتم 4-5 هفته رو بتونیم اینجا همینجا نگه داریم تا به 32 هفته برسیم.
شاید که صحیح و سلامت به دنیا بیان، یه آرزو کنین هر آنچه که دوست دارید، هم برای مامانا هم برای بچه ها.
آرزو میکنم که بتونم من برای بچه ها مادر خوبی باشم و برای همه مامانایی که آرزوشو دارن این سختی هایی که من میکشم اونا هم بکشن دیگه، شیرینی داره عوضش.
خانم اسمشون رو نپرسیدم، اسم دخترام
بود. بهار و نهال دخترامن، اینا هم میخوام بذارم آرزو دنیز.
انشالله که سلامت بشن و تندرست.
خیلی ممنون که داریم ما رو میشنویم و خیلی ممنون از خانم پهلوانی. ما در خدمت سرکار خانم دکتر سید تراوت واقفی فر هستیم، متخصص پوست و مو، و داریم با سوال اینکه با جوش صورتمون چه کنیم گفتگو میکنیم. یه مقدار راجع به جوش صورت توضیح دادن، راجع به درمانهاش هم گفتن. حالا دیگه بریم سراغ نوبت‌های شما. پخش تصویری ما هم از پزشکان 88 الان داره پخش میشه و میتونید در واقع زیر این پخش تصویری